أفلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان، قسم بر روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد، و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد، که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است، یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشیم. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه‌های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می‌شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دریده می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، بعد از اعلام فهرست برنامه‌ها و اعلام فرکانس نشرات آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. زربان را بعد از پخش آوای غزل خواهید شنید. برنامه قند پارسی را بعد از پخش برنامه زربان تقدیم حضور شما عزیزان شننده خواهیم کرد. نگاهی به غرب آسیا برنامه‌ای است که بعد از پخش قند پارسی پیشکش علاقمندان می‌گردد. پادکست کربلا به روایتی دیگر بعد از برنامه نگاهی به غرب آسیا شننده باشید. علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند این برنامه را بعد از پخش پادکست غبار شننده باشند. راوی عشق هم آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما می باشد که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
گاهی غزل خواندم قناری را، گاهی غزل خواندم قناری را، با سوز دل گاهی نوایی ساز کردم، نوایی ساز کردم.
درود بر خدای هنر آفرین، نگارنده هر گل آتشین. یاران همراه و دوستان موافق، فرصت سلام را از آوای غزل تقدیمتان میکنیم، باشد که رضایت خاطرتان را فراهم سازیم. بنده سید علی عطایی هستم به همراه همکار ما خانم زینب بیات، با خواندن اشعار تقدیمی این برنامه در خدمتتان هستیم. دریچه شعر امروز را از دیوان و اشعار خاقانی شروانی، پارسیگوی صدههای پنجم و ششم هجری خورشیدی تقدیمتان میکنیم. این اشعار ناب وقتی با هنر خالص آوا و موسیقی احمد ظاهر، هنرمند ناماشنای افغانستانی، در هم میآمیزد، روح افزاتر از همیشه به گوش میرسد و اثر میگذارد. این گونه است که خاقانی میسراید: آمد نفس صبح و سلامت نرسانید.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید. یا تو بدم صبح سلامی نسپردی، یا صبح دم از رشک سلامت نرسانید. من نامه نوشتم با کبوتر بسپردم، چه سود که بختم سوی بامت نرسانید.
آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت نرسانی. آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت نرسانی. بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی،
باد آمد و بگسست هوا را زره ابر، بویی زره غالی فامت نرسانید. بر باد و سپردم دل و جان تا به تو آرد، زین هر دو ندانم کدامت نرسانید. عمریست که چون خاک جگر تشنه عشقم، و یام به من جرعه جامت نرسانید.
یا تو بدم صاف و سلام نسپردی، یا تو بدم صاف و سلام نسپردی، یا صبحم از رشک و سلامت نرسانی، یا صبحم از رشک و سلامت نرسانی.
No. ریست که چون خاک جگر تشنه عشقم و یام به من جرعه جامت نرسانی. خاقانی از این طالع خود کام چه جویی؟ کو چاشنی کام با کامت نرسانی؟
من نامه نوشتم و کبود در به سپردم، چی سودو که بختم سوی با من نرسانی، چی سودو که بختم سوی با من نرسانی. بوی تو بیاور و پیام نرسانی، بوی تو بیاور و پیام.
فرصت رو به پایان امروز را مزین میکنیم به ذکر خداحافظی و از یک یکتان بابت همراهیتان سپاسگزاریم و به شوق همراهی مجددتان در تدارک آوای غزل دیگری هستیم. دوستان عزیز، خداوند یار و نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه. ضربان را شننده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خدای دوستدار گلها و پروانه ها. بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام.
سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین. وقتتان بخیر شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت دکتر معالج و کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر سهیلا امینی مقدم، متخصص زنان و زایمان یا نسائی و ولادی و فلوشیپ آنکولوژی یا سرطان شناسی کانسرهای زنانه هستیم تا در رابطه با یکی از شایع‌ترین سرطانها و کانسرهای زنان و خانمها صحبت بکنیم. می‌دانیم که یکی از سرطانهای شایع و خطرناک در خانمها سرطان یا کانسر دهانه رحم یا سرویکس است که در علم طب با انجام اسکرینینگ و غربالگری و بیماریابی به موقع و منظم می توان از وقوع بسیار زود اینمی تغییرات مطلع و باخبر شد و بعد با اقدامات لازم رای پیشرفت و بدتر شدن این مشکل خطرناک گرفت. ما سعی خواهیم کرد که با خانم دکتر امین مقدم بیشتر روی همین موضوع مریضیابی یا اسکرینینگ و غلبه کردن صحبت بکنیم که بدون شک با توجه به اهمیت این بحث امیدواریم شما عزیزان شنونده هم با ما همراه باشین و در این حوزه معلومات و آگاهی لازمه دریافت بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. arstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر سهیلا امین مقدم، لطف کردین و خوش آمدین.
به نام خدا، با عرض سلام و احترام به شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز در خدمت شما هست.
خانم دکتر، بسیار خوشحالیم که باز هم فرصت فراهم شد تا در خدمتتان باشیم. ممنون از لطف شما که وقت گذاشتین برای برنامه ما. چون بحث ما غربالگری یا اسکرینینگ و یا همو غلبیل کردن و بیماریابی خانم ها از جهت مشکلات مثل کانسر و سرطان است، لطف کنین در اول برنامه راجع به غربالگری و مریضیابی یا غلبیل کردن بگوین که ای چی هست؟
غربالگری یا حالا اسم انگلیسیش بگیم اسکرینینگ، معمولا خب بایستی طبق استانداردها در هر کشوری خاص خودش معمولا یک برنامه های وجود داره که انجام میشه. منظور از غربالگری، حالا ما غربالگری اولیه داریم، ثانویه داریم و غربالگری ثالثیه داریم، اینه که قبل از این که بیماری دیگه به مرحله برسه که حالا در مورد صحبت امروز ما که سرطان‌های خانم‌ها هست، قبل از این که به مرحله این بیماری برسه بتونیم اون رو تشخیص بدیم و در مراحل قبلش درمانش بکنیم. مثلا در مورد سرطان دهانه رحم یه سری چیزها داریم به عنوان غربالگری اولیه. به خانم ها توصیه بکنیم که بهداشت روابط جنسیشون رو رعایت بکنند، بگیم که دوچار بعضی از بیماری هایی که باعث تضعیف سیستم ایمنیشون میشه با پزشکشون مشورت بکنند که درمان مناسبش رو انجام بدن. در مورد غربالگری ثانویه این سرطان، گرفتن پاپسمیر و یا تست برای ویروس عامل ایجاد این سرطان میشه غربالگری ثانویه، و غربالگری ثالثیه در مورد سرطان دهانه رحم، یعنی که قبل از اینکه به این مرحله برسه در مرحله پیش بدخیم درمانش بکنیم. و کلن غربالگری در مورد بیماری هایی که یک دوره نهفته طولانی دارند میتونه مؤثر و ارزشمند و دارای فایده باشه.
بله.
همین مثالی که زدیم، از وقتی که عامل ایجاد سرطان دهانه رحم که یک ویروسی هست به نام ویروس پاپیلومای انسانی وارد بدن میشه تا زمانی که سرطان دهانه رحم ایجاد بکنه، یه مدت زمانی میگذره. حالا این مدت زمان طبق مطالعات میتونه 8 سال، 10 سال یا 15 سال باشه. ما با گرفتن پاپسمیر که غربالگری ثانویه ما هست و یا اگر زایعات پیشبدخیم روی دهانه رحم ایجاد بشه که اصطلاحاً میگیم تغییرات اپیتلیال داخل دهانه رحم یا CIN که وقتی به مرحله CIN 3 میرسه نیازمند درمان هست، از بروز بیماری جلوگیری بکنیم.
پس با روش‌های علمی اسکرینینگ یا غلبیل کردن و غربالگری، اعم از اولیه و ثانویه و ثالثیه که گفتین، اگر به درستی انجام شوه ما میتونیم خانم‌های مستعد و دارای زمینه مریضی خطرناک سرطان دهانه رحم یا سرویکس هر چه زودتر شناسایی کرده و قبل از اینکه مریضیش پیشرفت بکنه
بسیار خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را تا به این لحظه داریم. خدا کند برنامه‌ای که تا به این لحظه تقدیم شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. همراهی شما عزیزان موجب افتخار ماست.
در کشورهای ما، مثلا در ایران، ارقام و آمار و احصایی در مورد اندازه سرطان و کانسر مخصوص زنانه وجود داره که کدام سرطان ها بسیار شایع است و کدام ها در رتبه بعدی قرار داره؟
ما شاید بگیم در ایران شاید آمار واقعی وجود نداشته باشه، ولی اون چیزی که آدم به طور معمول میبینه مربوط به سیستم باروری خانم ها، اگر بخوایم بگیم سرطان تخمدان یکی از سرطان های شایع هست، سرطان دهانه رحم بعد از اون دیده میشه، سرطان لایه داخلی رحم یا آندومتر در کشورهای خارجی شاید رتبه اول رو داشته باشه، ولی تو آمارایی که حالا از مراکز درمانی ایران دیده میشه اونجور مقام اول رو نداره. قسمت‌های بیرونی دست سیستم باروری خانم‌ها که وولف نامیده میشه خیلی کم هست و راه ارتباطی سیستم باروری داخلی با سیستم باروری خارجی که واژن هست اون هم در مقام پایینی هست.
بله.
البته سرطان پستان هم که خب جز شایع ترین سرطان ها هست و جز سرطان های شایع در خانم ها باید ازش اسم برد. یک تومورهای تروفوبلاستی جفت که میشه جستیشنال تروفوبلاستیک نئوپلیژیا جز سرطان های نادر هست، معمولا متعاقب حاملگی های غیر طبیعی که به نام مول هیداتی فرم هستن میتونه اتفاق بیفته. برخلاف این سرطان هایی که اسم بردیم، مثلا سرطان تخمدان از بافت خود مادره، از تخمدان یه خانم سلول هاش رشد غیر طبیعی پیدا میکنن. تومور های تروفوبلاستی جفت منشأش از جفته، یعنی از نه از بافت‌های خود مادر نیست و جز مشخصاتش همینه که از جفت منشأ میگیره و به همین خاطر خانم‌هایی که حاملگی غیر طبیعی به نام مول هیداتی فرم دارن بعد از اینکه حاملگیشون تخلیه شد با یه آزمایش خونی به نام بتا HCG بایستی تحت نظر باشن که معمول موارد حدود 80% موارد سطح این آزمایش بعد از مدت زمانی که حدود معمولاً 7 تا 9 هفته هست منفی میشه، ولی اگه عدد این آزمایش از مقدار طبیعیش بالا بره ممکنه این تشخیص برش گذاشته بشه.
بسیار عالی. خب خانم دکتر، با توجه به اینکه بنابر بررسی ها سرطان یا کانسر دهانی رحم یا سرویکس جز شایع‌ترین سرطان ها در خانم ها و زنان به حساب میایه و شما اشاره داشتین که عوامل زمینه سازی هستند مثل آلودگی با پاپیلوما ویروس انسانی یا ویروس HPV، بگوین که چی راه‌هایی برای وقایه و پیشگیری از این قسم سرطان و کانسر در خانم‌ها وجود داره؟
سرطان دهانه رحم یک بیماری کاملا قابل پیشگیری و قابل درمان در مراحل اولیه هست. در مورد پیشگیری اولیش، غیر از توصیه‌های بهداشتی که خب هر خانمی بایستی رعایتش بکنه، انجام واکسیناسیون به عنوان پیشگیری اولیش هست. واکسن علیه ویروس HPV وجود داره و توصیه هست که در سنین 11 تا 12 سال بهترین زمان تزریقش هست، تا 26 سال در خانم ها و تا 21 سال در آقایون بایستی به عنوان پیشگیری از سرطان دهانه رحم تزریق بشه. از پیشگیری ثانویه سرطان دهانه رحم، انجام پاپسمیر یعنی ردپای ویروس پاپیلومای انسانی روی دهانه رحم رو با گرفتن پاپسمیر، و در سالهای اخیر با انجام تستی روی ترشحات دهانه رحم برای انجام آنتیبادی هایی که علیه ویروس پاپیلومای انسانی هست، یعنی غیر از اینکه ما پاپ اسمیر میگیریم تست علیه ویروس HPV هم بگیریم، یعنی یک تست دوگانه بگیریم، و حتی خیلی جدیدتر در سالهای اخیر شاید انجام خود تست HPV به تنهایی به عنوان غربالگری ثانویه سرطان دهانه رحم شناخته شده است. و وقتی ما اون محل سلول‌های غیر طبیعی رو در پاپسمیر متوجه شدیم، با استفاده از یک دستگاهی که به نام کلپوسکوپی هست و یک میکروسکوپی هست، ذره‌بین وجود داره، مواد خاصی استفاده میشه، نمونه برداری از دهانه رحم انجام میشه، و وقتی زایات پیش بدخیم دهانه رحم شناسایی بشه، درمان مناسبش که معمولاً با برداشتن اون ناحیه مبتلا هست انجام میشه، و این میشه غربالگری ثالثیه، و میتونیم بگیم که با انجام اینها این بیماری کاملاً قابل پیشگیری هست.
تشکر از توضیحات بسیار خوب شما خانم دکتر امین مقدم. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم.
ما به تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی. موضوع مهمی که در سلامت افراد جامعه نقش جدی داره بحث مصدومیت‌ها، سوانه و حوادثی هستش که به جامعه تحمیل میشه. طبق آمارهای جهانی حدود 10% یا 9 تا 10% کل مرگ‌هایی که در دنیا رخ میده و از جمله کشور ما، علتش مصدومیت‌ها هستن. خب مصدومیت‌ها میتوانند به شکل عمدی باشن، به شکل غیر عمدی باشن، یا اینکه مصدومیت‌هایی که ناشی از عوارض و مشکلات طبیعی هستن. کلا رویکردی که در مورد مصدومیت‌ها میشه بر اساس تنوع و مکانیزم رخ داده حوادث متفاوت هست، هم از جهت نوع حادثه و مصدومیت، هم از جنبه افرادی که قربانیان این حوادث هستن. مثلا وقتی راجع به سقوط صحبت میکنیم، سقوط میتونه در سالمندان یک معنایی داشته باشه، یه رویکردی داشته باشه، چه شناخت و برنامه‌ریزی برای کنترل و پیشگیریش، و چه برای درمان و پیگیری عوارضی که در اون حادث میشه. و همون سقوط رو وقتی راجع به کودکان صحبت میکنیم، سناریو متفاوت تری هست. اگه بخوام راجع به اهمیت مصدومیت رو عرض بکنم، حدود 6 میلیون مرگ در دنیا فقط به دلیل انواع مصدومیت ها رخ میده، که از این حدود 2/3 یا 4 میلیون نفرش فقط به خاطر مصدومیت های غیر عمدی هست. مصدومیت های غیر عمدی عمده ترینش از سوانه ترافیکی بهتون صحبت بکنیم، سوختگی ها، مصمومیت ها، سقوط از جای مرتفع یا حتی همسط، مصدومیت هایی که در ارتباط با حیوان ها هستش، مثل حمله حیوانات، گزیده شدن توسط حیوانات و قصه الهازا و از این دست. مصدومیت های عمدی عرض کردم حدود 2 میلیون مرگ در سال داره، که فقط 1 میلیونش به دلیل خودکشی هست، و بقیه اون هم شامل مشکلاتی هستش که توسط دیگران صورت میگیره، مثل قتل، مثل جنگ ها، مثل خشونت هایی که رخ میده و امثال اینها.
عزیزان شنونده، تشکر از لطف شما از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه آقای دکتر حمید سوری، در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا امین مقدم، متخصص نسای ولادی یا زنان و زایمان و فلوشیپ آنکولوژی یا سرطان شناسی کانسرهای زنانه، در زمینه تعریف و ماهیت غربالگری یا اسکرینینگ یا همو بیماریابی صحبت کردند و بروی اقدامات پیشگیرانه و کارهای بیماریابی به عنوان اصلی ترین اقدامات برای مقابله با این مریضی خطرناک تأکید داشتن. لطفاً ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر امین مقدم، صحبت هایی که شما در بخش اول برنامه مطرح کردین به مسئله واکسینیشن هم اشاره شد. با توجه به اهمیت بحث، اگر یک دفعه دیگه در مورد موارد ضرورت ایمی واکسینیشن و امیطوری که در چه سنی باید انجام شود ای واکسین و چگونه و چند نوبت باید باشه توضیح بتین، بسیار ممنون میشیم.
بله، واکسن از قبل از اینکه اولین تماس جنسی ایجاد بشه، یعنی قبل از اینکه این ویروس پاپیلومای انسانی وارد بدن بشه، بهترین کاراییشو داره. بنابراین در زمانی که دختر در سنین مدرسه هست، مثل بقیه واکسن ها که نوزادی که متولد میشه خب قطره فلج میخوره که بعدن دچار فلج اطفال نشه، این واکسن هم قبل از این که تماس جنسی برقرار بشه که معمولا تو اون زمان بعید هست که انجام شده باشه، تزریق میشه و بهترین کارایی رو داره. اگر جز سیاست‌های کلی هر کشوری باشه که در بیشتر از 120 کشور دنیا الان تزریق میشه و از وقتی که تزریق میشه که در واقع شیوع کانسر سرویکس و حتی زگیل‌های تناسلی به حد بسیار ناچیز رسیده، تا حد اکثر زمانی که اون دولت‌ها خودشون واکسن رو میزنن تا 26 سال در دخترها میزنن و در پسرها تا 21 سال. مقالاتی هم هست که حالا ممکنه از 27 تا 45 سالگی هم این واکسن اثر بخش باشه، ولی جز برنامه های سیاستگذاری کشورها وارد نشده. سه نوع واکسن ساخته شده. یک نوع واکسن 4 ظرفیتی هست به نام گاردازیل، در واقع گارد against squamous intraepithelial lesion، یعنی محافظت علیه بیماری های اپیتلیال دهانه رحم، علیه 4 نوع ویروس که 6 و 11 و 16 و 18 هستند پوشش میده این واکسن. یه نوع دیگر واکسن سرواریکس هست که واکسن 2 ظرفیتی هست، تیپ 16 و 18 که انواع پرخطر ویروس HPV هست رو پوشش میده و اخیراً هم واکسن‌های 9 ظرفیتیش وارد بازار شده که غیر از اون 4 نوع تیپ ویروس HPV 5 نوع دیگر پرخطر ویروس HPV رو هم پوشش میده.
بله،
واکسنی که تا به حال استفاده شده و مراحل بالینیش رو هم گذرونده 12 سال هست داره استفاده میشه و دیدن که احتیاج به دوز مجدد یا دوز بوستر هم نداره، اگرچه اولا میگفتن 5 سال بعد هم تزریق بشه. اگر در سن زیر 15 سال تزریق بشه، سازمان بهداشت جهانی گفته که 2 دوز این واکسن کافی هست، یعنی اگر الان یک واکسن زده میشه 6 ماه بعد تزریق بعدیش، ولی چون گفتیم خب تا 26 سال هم زده میشه، اون وقت 3 دوز باید زده بشه، یکی که زده میشه یک بار دیگه 2 ماه بعد و ماه بعدی 6 ماه بعد. اون واکسن هایی که 2 ظرفیتی هستن یا سرواریکس هم که زمان تزریقش میشه الان 1 ماه بعد و 6 ماه بعد، و تا به حال نشون داده شده که احتیاج به دوز مجدد برای واکسن نیست و تقریبا ایمنی کامل ایجاد میکنه علیه ویروس HPV. و چون سرطان دهانه رحم جزء بیماری های عفونی طبقه بندی میشه و واکسن هم علیهش وجود داره که غربالگری اولیه هست، توصیه به مصرف این واکسن هست و بهتر هست در سیاست گذاری همه برنامه ها وجود داشته باشه.
بسیار تشکر، بسیار عالی، ممنون از توضیحات بسیار خوب و ارزشمند شما. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه ضربان قرار گرفته باشد. خب خانم دکتر، میرسیم به بحث در مورد انجام تست و معاینه پاپ سمیر. میخوایم بدانیم که فاصله های انجام تست پاپ اسمیر با توجه به او اهمیتش که شما اشاره کردین برای خانم های مختلف از نظر سنی با چه فاصله‌ای باید باشه؟ اولین دفعه و اولین باری که باید انجام شوه از چه سنی و با چه فاصله‌ای باید ای تکرار شوه و تا چه سنی و تا چه عمری باید ادامه داشته باشه اینمی تست و انجام پاپ اسمیر؟
بله، از اونجایی که سرطان دهانه رحم گفتیم یک دوره نهفته طولانی داره، از وقتی که ویروس پاپیلومای انسانی وارد بدن یک خانم میشه، ما رد پاش رو روی دهانه رحم با نمونه برداری که از ترشحات دهانه رحم میگیریم و بهش میگیم پاپ اسمیر، به اسم کسی که اولین بار آقای پاپا نیکولاو بودن به این اسم میشناسیمش. اون چیزی که برای ما توی کتاب هامون هست، خب میگم پاپ اسمیر از 21 سالگی شروع بشه تا 65 الی 70 سالگی ادامه پیدا بکنه. حالا این چیزیه که نوشته شده است.
بله.
ولی معاینه هر فردی، شرایط بالینی هر خانومی، آیا دارویی برای تضعیف سیستم ایمنی مصرف میکنه یا نه؟ آیا مبتلا به ویروس هیومن ایمینودفیشنسی ویروس یا HIV هست یا نیست؟ اینا تاثیرگذار هست در فواصل پاپ اسمیر و اون چیزی که کلینیسیان، پزشک، ماما میبینه، خب میتونه فواصلش رو کمتر بکنه به 6 ماه 1 سال. ولی معمولش همینه که باید از 21 سالگی شروع بشه و اگر پاپ اسمیری میگیریم که نوع معمولیش هست، یعنی ترشحات روی لام کشیده میشه توسط یک محلول الکلی یا فیکساتور فیکس میشه و دکتر آزمایشگاه زیر میکروسکوپ میبینه که آیا سلول غیر طبیعی وجود داره یا نداره، هر 3 سال یک بار مورد قبول هست. و اگه بخوایم به عنوان تست دوگانه از انجام پاپ اسمیر و تست علیه ویروس HPV استفاده بکنیم، میتونیم فواصل غربالگری رو طولانی ترم بکنیم. ولی زیر 30 سال توصیه نمیشه تست دوگانه انجام بشه، به خاطر اینکه آلودگی با ویروس هیومن پاپیلوما ویروس خیلی زیاد هست و خیلی از اینا با خود سیستم ایمنی فرد انتظار داریم که تا 30 سالگی از بدن پاک بشه. حالا مشخص هم بشه که یه خانم آلوده به این ویروس شده، در سنین باروری هست، بخوایم درمانی براش انجام بدیم ممکنه باروریش رو دچار اختلال بکنیم. اینی که ما 30 سال به بعد این تست دوگانه رو استفاده میکنیم تا 65 الی 70 سالگی و فاصله غربالگری هامون هم اگر مشکلی خانم نداشته باشه میتونه تا 5 سال یک بار هم باشه، بازم معاینه هر فرد توسط کلینیسیان و شرایط هر فرد ممکنه متفاوت باشه و نیاز به فواصل کمتر غربالگری براش وجود داشته باشه.
تشکر و سپاس خانم دکتر امین مقدم. بحث امروز به پایان میرسانیم، انشالله در جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
شاید همه دوستان در خانوادهشون اگزمای دست رو تجربه کردن. اگزمای دست از لحاظ عدد شماری شایع ترین نوع اگزمای پوستی هست. اگزما یک کلمه بسیار کلی هست و شاید در کتاب‌های پوست ما حداقل 30 تا 40 بیماری داریم که با اگزما شروع میشه. اگزمای دست، اگزمای فرشتی، اگزمای سبوره سر، اگزمای در واقع حلقوی، اگزمایی که در اندام تحتانی افراد مسن ایجاد میشه، همه اینا در واقع یه شکلی از اگزما هستن و اگزما علامت اصلیش خارش قرمزی و پوستریزی هست. یه خانومی که خیلی با شوینده ها کار میکنه، با وایتکس و شوینده های مختلف و خوب پیشگیری و مراقبت نمیکنه، بعد از 2-3 سال یا حتی زودتر ممکنه دچار یه خشکی قرمزی و پوستریزی بشه که ممکنه چندین سال هم طول بکشه و بسیار ممکنه اذیتش کنه. این اگزمای دسته، این اگزما اگزمای تحریکیه. حالا ممکنه یه فردی زمینه آلرژیک داره، مثلا فردی، همه افرادی که گوشواره میندازن محل گوشوارهشون یا همه آدمایی که یه شلوار دکمه داره فلزی میپوشن و محل دکمه شلوارشون حساسیت یا قرمزی ایجاد نمیشه، این محدوده. ولی تو اگزمای تحریکی اگر من و شما هم، من و شما حالا تو مردها بیایم طولانی مدت ظرف بشوریم و مراقبت نکنیم، با شوینده ها تماس داشته باشیم، قطعا مثل خانوم ها دچار اگزمای دست میشیم و حالا تماس شغلی تو مردها میتونه اگزمای دست رو ایجاد کنه. تو اگزمای تحریکی اون زمینه آلرژیک لازم نیست، ولی تو اگزمای آلرژیک اون زمینه پس باید وجود داشته باشه. درمان اگزما پیشگیریه و درمان اگزما موقته، به شرطی فرد میتونه خوب بشه که تماسش با اون عوامل تحریکی و یا آلرژیک که شایع ترین آلرژن در ایجاد بیماری های پوستی آلرژیک نیکل هست، رده در واقع فلزات بدل نیکل، کوبالت و کروم هستش که پیشگیری از تماس نداشتن با اونها باعث بهبودی میشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
زربان را شننده بودید. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان و لحظه پخش برنامه قند پارسی رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبم همه ترکیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به
به نام یگانه بی همتا. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. با برنامه قند پارسی از رادیو دری صدای جمهوری اسلام ایران در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن برنامه امروز. مادر سلام، ما همگی ناخلف شدیم، در قحط سال عاطفه هامان تلف شدیم. مادر سلام، طفل تو دیگر بزرگ شد، اما دریغ کودک ناز تو گرگ شد. این شعر ابوطالب مظفری در کارنامه شعرهای او و نیز در شعر چند دهه اخیر افغانستان یک شعر کاملا متمایز است. این شعر آمیزه است از عواطف و حالات متفاوت و گاه متضاد. شعر با یک خطاب عاطفی به مادر شروع می شود و می دانیم که مادر در شعرها همیشه کانون عواطف بوده است. بسیاری از شعرهایی که برای مادر سروده شدند با وجه عاطفی ارتباط مادر و فرزند ارتباط دارند، اما شاعر در این شعر می خواهد از سرنوشت یک ملت در کوران مسائل سیاسی و اجتماعی صحبت کند. این چیزی است که از دومین بیت شعر خود را نشان می دهد. مادر سلام، طفل تو دیگر بزرگ شد، اما دریغ کودک ناز تو گرگ شد. اینجا این گرگ با چه اشاره دارد؟ با جنگ، با دریدن همدیگر و مصیبت هایی که بر سر ملت افغانستان آمده است. مادر، اسیر وحشت جادو شدیم ما، چشمی گزید و یک سر بدخو شدیم ما، ای ماه ما پلنگ شدیم و تو سوختی، ما صاحب تفنگ شدیم و تو سوختی. دیگر ویژگی جالب این شعر جمع دو خصوصیت به ظاهر متضاد دیگر است. یکی نگرش به محیط زندگی روستا و دیگری نگرش به وضعیت عمومی کشور. شاعر از نمادهای بومی استفاده می کند تا از طرفی سادگی و صمیمیت روستایی مردم را نشان دهد و از طرفی گرفتار آمدن آنان در مسائل ملی کشور را. پرسیده ای که ماه چه شد، اختران چه شد، من ماندم که وسعت این آسمان چه شد، دوشیزگان قریه بالا کجا شدند، گلچهره و گلاغه و گلشا کجا شدند. باز میبینیم که شاعر یک وضعیت متضاد را توصیف میکند. از طرفی حضور دوشیزگان قریه بالا در این شعر حس می شود و از طرفی مصیبت های جنگ. از طرفی از گلچهره و گلاغه و گلشا می گوید و از طرفی از زخم و آتش و جنون که گویا جایگزین آن ستن شدند. اینک زمین پیاله خون است و هیچ نیست، زخم است، آتش است، جنون است و هیچ نیست، امشب هجوم دوزخی باد دیدنیست، این گیر و دار گردن و پولاد دیدنیست. و طبیعتاً آوارگی یکی از تبعات این جنگ است، چیزی که بخش عمده‌ای از مردم افغانستان بر اثر این جنگ ها آن را تجربه کردند. بشنویم از استاد محمد کاظم کاظمی در این باره.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. سید ابوطالب مظفری از جمله شاعران از افغانستان امروز ما هست که شعر او آینه ای هست از وقایع و حوادثی که در کشور اتفاق افتاده و به نوعی میتونیم بگیم که تجربه های زیسته ما را چه در حوزه مسائل سیاسی اجتماعی، چه در حوزه مسائل فرهنگی و چه در حوزه مسائل تمدنی بیان میکنه. و نه تنها البته مظفری، خیلی از شاعران دیگر ما هم هستند که شعر اونها برگرفته از زندگی و وقایع کشور هست و این وقایع عمدتا هم البته به شکل شاعرانه بیان میشن. یعنی چون این نیست که شاعر بیه و واقع نگاری یا تاریخ نگاری بکنه، منتها هر کدوم از شعرهای او را میتونیم به بخشی یا فرازی از مسائل کشور، تاریخ کشور، جغرافیایی که در او زندگی میکنیم و زیست مردم او پیوند بدیم. ما شعرهای زیادی داریم که درباره مسائل جنگ و جهاد مردم ما در سالهای اخیر در حدود سده پیش سروده شده. منتها خیلی از این شعرها این وقایع منفک و دور از سرنوشت و زیست عمومی مردم تصویر کرده. یعنی انسان‌ها با او خصوصیاتی که معمولاً ما با او سر و کار داریم، تجربه‌های زیسته خودمان کمتر در صحنه حضور داریم. و اگر در صحنه هستیم هم عمدتاً در قالب سرباز یا فرمانده یا کسی که بالاخره در عرصه مستقیم جنگ حضور داره تصویر میشه. منتها در این شعر ابو طالب مظفری و خیلی دیگر از شعرهای او ما پس زمینه اجتماعی مسائل جنگ و جهاد را هم میبینیم. یعنی در اینجا شخصیتی مثلا در همین شعر با عنوان مادر حضور داره و شخصیت‌های دیگری در اطراف او و این شخصیت پردازی که میتونیم بگیم بعضی نزدیکی‌های هم میرسانه به خصوصیات روایی و داستانی در شعر، تا حدود زیادی این شعر ملموس و قابل درک و حس ساخته. و نه تنها این شعر، البته خیلی از شعرهای سید ابو طالب مظفری و بعضی از شاعران دیگر هم روزگار و هم نسل او، مثل محمد شریف سعیدی، مثل عبدالسمی عامد، عبدالقهار آسی و دیگران، برگرفته از این تجربه ها و زمینه های انسانی مسائل جنگ و جهاد هستند.
از چهار سو دمیده و در چهار سو دوان، اینک منم چو باد دی آواره در جهان. اینک منم دو پای ورم کرده در مسیر، اینک منم مسافر این خاک سرد سیر. در واقع این شعر را می توان سرگذشت نامه یک ملت دانست، ملتی که در دامان طبیعت، در بستر سنت های کهن و با احساسات و عواطفی انسانی بالیده و رشد کرده و بعد بر اثر حوادثی که رخ داده از آن سنت و از آن آداب و رسوم فاصله گرفته است. سروهای کهن در آن ریشه‌کن شدند، رخش و تیر و کمان فروخته شده و بسیاری از کسانی که تا دیروز مردان کوهسار دانسته می شدند و مردان سیاست بدل شدند و در پی طلا می گردند. یک بار سروهای کهن ریشه‌کن شدند، مردان این قبیله عاشق کفن شدند. رخش غرور و تیغ و کمان را فروختیم، کام و زبان شعلفشان را فروختیم. خوشقامتان به قد دوتا خو گرفتند، مردان کج به بوی طلا خو گرفتند. Thank you.
شعر طولانی است و به همین صورت ادامه می‌یابد و شاعر از رنگ و نیرنگی که بر اثر جنگ و سیاست بر کشور حاکم شده سخن می‌گوید. ما سخن را خلاصه می‌کنیم و واپسین بیت‌های این شعر را می‌خوانیم که ابوطالب مظفری در آن یک وضعیت مبهم و یک آینده نامعلوم را تصویر می‌کند. اینک نشسته ایم سبک در کمین خیش، چشم انتظار سوختن آخرین خیش. اینک نشسته ایم که تا مارهای خشم از شانه های مست کسی سر بدر کنند. اینک نشسته ایم که تا نسل سامری گوساله های شیریشان را بقر کنند. جمعی بران سرند که ناموس و ننگ را نظر کلاه گوشه یک تاجور کنند. دست و دهان گشاده که داد از کدام سوست، موجی نمی زنند که باد از کدام سوست. مردند تا به سفره‌شان نان بیاورند، طوفان ندیدند که ایمان بیاورند. القصه بردند از این ورترختشان، جاوید باد کبکبه تخت و بختشان.
ای کاش ای عشق ای عشق ما را زما مرهاندی و از خاک ما زاد تا شخون فوا ریم جهاندی. ای کاش ای عشق ای عشق ما را زما مرهاندی و از خاک ما زا تشوخون فوا ریم جهاندی. های کاش هایش ما راز ما مرهاندی. نسب نام هامان هنگام هنگام هامان گم شد نسب نام هامان. خود که سزاوار بودی ما را بر این خان تو خاندی. ای کاش ای عشق ای عشق زما مرهاندی و از خاک ما زاد تشوخون فواره مجهاندی. ای کاش ایش ما را زما مرهاندی.
دوستان عزیز، در ادامه قند پارسی با شما هستیم با بخش کارگاه شعر و میشنویم سخنان استاد اسماعیل امینی را. کارگاه شعر.
شنوندگان